ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا وارد عراق شد. دادگاه قاهره 3 خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را به 7 تا 10 سال حبس محکوم کرد. نیمه شب گذشته اسرائیل به 9 هدف نظامی سوری حمله هوایی کرد. درود شنوندگان گرامی، جان کری وزیر خارجه آمریکا صبح امروز در پی دیدار از مصر و اردن وارد عراق شد. وی در این سفر با نوری مالکی نخست وزیر و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی عراق از طیف‌های مختلف دیدار و گفتگو می‌کند. فرین آسمی از رادیو فردا که گزارش‌ها در این زمینه را پیگیری کرده همراه ماست. خانم آسمی، چه تازه‌هایی درباره سفر وزیر خارجه آمریکا به عراق هست؟
با سلام به شما آقای خمسه‌پور. جان کری در یک دیدار غیر منتظره 2 هفته بعد از آغاز حملات نیروهای دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش وارد بغداد شده. خبرگزاری‌ها ساعتی پیش اعلام کردند که آقای کری با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار کرد. خبرگزاری‌های خارجی میگن انتظار میره که آقای کری به نخست وزیر عراق فشار بیاره تا دولت فراگیرتر و متشکل از گروه‌های مختلف عراقی شکل بده. مقام‌های آمریکایی در واشنگتن اعلام کردند که وزیر خارجه آمریکا قصد نداره از آقای مالکی بخواد که استعفا بکنه. پیشتر یک گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر این که آمریکا می‌خواد به نخست وزیر شیعه عراق فشار بیاره تا به این ترتیب سنی‌های عراق رو راضی بکنه و آقای مالکی استعفا کنه. رویترز گزارش داده که جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که آقای کری در مورد اقدام‌های آمریکا برای کمک به عراق در مقابله با داعش با آقای مالکی گفتگو می‌کنه و به رهبران عراق تاکید خواهد کرد که تا اونجا که ممکنه هرچه سریعتر دولتی فراگیر تشکیل بدن که نماینده منافع تمام عراقی ها باشه.
خب وضعیت میدانی چگونه است؟ تازه ترین گزارش ها در مورد درگیری های داخل عراق چی هست؟
تازه ترین خبرها اینه که چپ نظامیان سنی داعش الان کنترل مرزهای عراق و اردن در غرب این کشور را در دست گرفتن. رویترز گزارش داده که نیروهای امنیتی اردن اعلام کردن عصر یک شنبه ارتش عراق بعد از درگیری با نیروهای داعش به طور کامل از این مناطق عقب نشینی کرده. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که 23 زندانی در حمله شبه نظامیان داعش به کاروانی که این زندانیان رو از جای به جای دیگه منتقل می‌کرده کشته شدند. این حمله در جنوب بغداد رخ داده. پلیس و یک دکتر در شهر هاشمیه در استان بابل اعلام کردند که 7 مرد مسلح هم در این درگیری کشته شدند. البته این دومین باره که تعداد زیادی زندانی به دست داعش کشته میشن. هفته گذشته 44 زندانی در حمله داعش به زندان بعقوبه کشته شدند.
خب ایران هم به تحولات عراق واکنش هایی داشته، در این باره بگین که چه مسئولان ایرانی چه واکنش هایی داشتن؟
بله، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه دیروز واشنگتن رو متهم کرد که میخواد کنترل عراق رو دوباره به دست بگیره. اتهامی که وزیر خارجه آمریکا جان کری دیروز در مصر رد کرد اون رو و گفت که آمریکا به عراق متحده و به این کشور کمک میکنه تا دولتی فراگیر تشکیل بده. واشنگتن نیروهاش رو در سال 2011 یعنی 3 سال پیش از عراق خارج کرد و بعد از سرنگونی صدام حسین در سال 2003 میلادی 11 سال پیش به مدت 8 سال در عراق حضور نظامی داشت آمریکا.
سپاسگزاریم فرین قاسمی، ما را در جریان تازه‌ترین تحولات عراق قرار میداد.
این صدا صدای رادیو فردا است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ابراز عقیده کرده که آمریکا نباید برای تثبیت اوضاع در عراق با ایران همکاری کند. نتانیاهو روز گذشته در گفتگو با شبکه خبری تلویزیونی آمریکایی NBC افزود آمریکا باید هم ایران را تضعیف کند و هم شبه نظامیان سنی به رهبری تشکل دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش را که در پی تسخیر بغداد هستند. روز پنجشنبه گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر ایران بر احترام به همه گروه‌ها در عراق تاکید کند میتواند نقش سازنده‌ای در آن کشور بازی کند. دادگاهی در قاهره امروز 3 خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را به 7 تا 10 سال زندان محکوم کرد. کمک به سازمان تروریستی از طریق انتشار اکاذیب از جمله اتهامات آنان است. دولت مصر جمعیت اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی می شناسد. باهر محمد خبرنگار مصری شبکه الجزیره به 10 سال حبس محکوم شد. وی به حمل سلاح غیر مجاز نیز متهم است. محمد فهمی رئیس دفتر تلویزیون الجزیره در قاهره و پیتر گرسته شهروند استرالیا هر یک به 7 سال زندان محکوم شدند. دادگاه 11 تن دیگر از خبرنگاران شبکه قطری الجزیره را نیز به طور غیابی به 10 سال زندان محکوم کرد و 2 تن تبرئه شدند. مقامات مصری تلویزیون الجزیره را صدای حکومت قطر می دانند و متهمش می کنند که بدون رعایت اصول بیطرفی از اخوان المسلمین حمایت می کند. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، اسرائیل روز دوشنبه به 9 هدف نظامی سوریه که شامل مراکز فرماندهی می شد حمله هوایی کرد. این منبع می افزاید حمله در واکنش به موشک اندازی سوریه به اسرائیل، کشته شدن یک پسر اسرائیلی و مجروح شدن پدر وی و 2 غیر نظامی دیگر انجام گرفت. رویترز در گزارش خود در این باره آورده که پیش از حمله هوایی اسرائیل مواضع نظامی سوری را با تانک هدف گرفت. طبق گزارش همین منبع قربانی موشک اندازی سوریه در بلندی های جولان یک پسر عرب اسرائیلی بوده و پدرش کارمند قراردادی وزارت دفاع اسرائیل بوده است. زمان حمله هوایی یاد شده در هر 2 گزارش بعد از نیمه شب و بامداد امروز گزارش شده است. در پی تنش‌ها میان نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان بر سر وقوع احتمالی تقلب، ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله روز گذشته مطالب صوتی ضبط شده ای را انتشار داد که به گفته این ستاد میتواند وقوع تقلب را توسط نزدیکترین رقیب او ثابت کند. کیان معنوی از رادیو فردا نگاهی دارد به تازه ترین تحولات درباره تنش‌ها در روند انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان.
ستاد مبارزات انتخاباتی عبدالله عبدالله، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، روز یکشنبه مکالمات ضبط شده ای را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی انتشار داد که به گفته این ستاد وقوع تقلب در انتخابات و شمارش آرا را در انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان ثابت می‌کند. مطالب ضبط شده روز یکشنبه در حالی انتشار یافته است که هواداران عبدالله عبدالله برای 2 روز متوالی در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات خواندند در کابل تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالله عبدالله در دور اول انتخابات با کسب 45% آرا در مقابل نزدیکترین رقیب خود اشرف غنی احمدزی که 31.6 آرا را به دست آورده بود پیروز شد. اما عبدالله در دور دوم انتخابات هنگام شمارش آرا، کمیته مستقل برگزاری انتخابات و بخشی از مسئولان دولتی را متهم کرد که به نفع رقیب پشتون او وارد عمل شده و در انتخابات تقلب کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ستاد آقای عبدالله روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری با پخش مطالب ضبط شده ادعا کرد که محتویات 13 دقیقه ضبط شده مربوط به گفتگوی تلفنی میان ضیاالحق امرخیل، کمیسیون مستقل انتخابات، با شماری از کارمندان ستاد مبارزاتی اشرف غنی احمدزی در جریان انتخابات است. در این مطالب صوتی، فردی که ادعا می شود که ضیاالحق امرخیل است، با فرد دیگری که ادعا شده عضو ستاد انتخاباتی آقای احمدزی است گفتگو کرده و به وی اطمینان داده که ستاد برگزاری انتخابات هوادار پیروزی احمدزی در انتخابات است. ستاد آقای عبدالله حاضر نشده است اعلام کند که مطالب ضبط شده را از کجا به دست آورده و هنوز صحت و اعتبار مطالب صوتی هم تایید نشده است. خبرگزاری فرانسه میگوید ضیاالحق امرخیل برای ابراز عقیده در دسترس نبوده است. به گزارش این خبرگزاری، باریالای ارسلایی رئیس ستاد مبارزات انتخاباتی عبدالله عبدالله روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران کمیته مستقل برگزاری انتخابات را متهم کرد که با همکاری افراد ارشد به گفته او دولتی در جانبداری از یکی از نامزدهای انتخاباتی به توطئه در تقلب و سازماندهی و دستکاری در آرا اقدام کردند. From the conversations of the secretary of the IEC organizing support for a single candidate. این مسئول مبارزات مبارزاتی انتخاباتی عبدالله عبدالله همچنین قول داد که به زودی مدارک تازه ای را ارائه می دهد. ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی، در گفتگو با بخش افغانستان رادیو آزادی می گوید محتویات ضبط شده خود مدرکی است از اینکه در تهیه این مطالب شنود و استراق سمع غیر قانونی انجام گرفته و دوم اینکه بسیار مشکل است بتوان اعتبار مطالب ضبط شده را ثابت کرد.
اول خواهد صرف نظر از مسائل حقوقی و قانونی و محکمه ویش که کس حق ثبت کردن تلفن کس دیگر نداره تا امنیت یا وزارت مخابرات به امر چهار مقامات بالا بر از اینا اجازه ندن، یک ثبوت یک جرم بالای خود اینا نشر کردن در حقیقت، و دومی که او قدر مخشوش بود که آوازشان شناخته نمیشه که کیست و سر مردم هم تاثیر مثبت نکه تا منفی نسبت خود همین ستاد انتخاباتی پیدا میکنه در افکار عامه که اینا دست به این قسم سبوتاژ ها علیه یک شخص که کار میکنه در کمیسیون میکنن.
ستاد مبارزاتی عبدالله عبدالله میگوید نسخه ای از مطالب ضبط شده را برای حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان فرستاده و آقای کرزای قول داده که موضوع را بررسی کند. در همین حال بنابر گزارش ها طرفای درگیر در مناقشه انتخاباتی پیش آمده در افغانستان از سازمان ملل خواستند برای برون رفت از بنبستی که به وجود آمده پادرمیانی کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران از کشف حدود 50,000 حمله آگاهانه سایبری در سال گذشته خبر داده و آمریکا و اسرائیل را به تلاش برای تهدید سایبری ایران متهم کرده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران، روز یکشنبه با اشاره به حملات سایبری علیه ایران، بیشترین لطمه وارد شده را متوجه ایمیل های کاربران و بانک های کشور دانست. رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران و برخی دیگر از مقام های جمهوری اسلامی در حالی که پیشتر آمریکا را به جنگ سایبری علیه ایران متهم کرده بودند، تهران نیز به نوبه خود به دفعات از سوی واشنگتن متهم به دست داشتن در حمله سایبری علیه بانک ها و مؤسسات مختلف آمریکا شده است. از جمله نشریه کریستین ساینس مانیتور 8 اردیبهشت ماه امسال بخش هایی از گزارش شرکت آمریکایی امنیت سایبری موسوم به ماندیانت را منتشر کرد که از افزایش حملات سایبری یک سال اخیر هکرهای ایران علیه بخش‌های انرژی و سازمان‌های دولتی در آمریکا خبر می‌داد. اما رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران همچنین گفته که اغلب شبکه‌های بانک ایران در حال نشر اطلاعات بودند و فقط بانک ملی این ضعف را نداشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته آقای جلالی، بانک‌ها و دستگاه‌هایی که در معرض این آسیب قرار داشتند، یک وصله امنیتی دریافت کردند. رئیس سازمان پدافند غیرعامل همچنین به آسیب پذیری ایمیل‌های ایرانی‌ها اشاره کرده و گفته که این آسیب پذیری از سوی چند هکر درباره یک برنامه کاربری کشف و اعلام شده است. پیش از این نیز اخباری درباره حمله سایبری به بانک‌های ایرانی منتشر شده بود. رسانه‌های ایران خرداد ماه سال 1391 گزارش دادند که سایت بانک مرکزی ایران مورد حمله سایبری قرار گرفت و شبکه و اینترنت داخلی این بانک نیز قطع شد. بر پایه گزارش‌های منتشر شده، تأسیسات هسته‌ای ایران نیز از جمله اهداف حملات سایبری در سال‌های گذشته بوده است.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که جواد ناصریان، معاون وزیر کشور ایران، اعلام کرد این وزارتخانه استانهای 31 ایران را بر حسب وجوه مشترک و همجواری به 5 منطقه تقسیم کرده است. در سایت رسمی وزارت کشور که این گفته ها در آن بازتاب یافته، هدف از این تقسیم بندی هم افزایی، انتقال تجربه، تبادل اطلاعات و توسعه منطقه‌ای ذکر شده است. به گفته جواد ناصریان، با این تقسیم بندی به جای اینکه استانها برای رفع مشکلات به تهران رجوع کنند، مسائل مشترک خود را با استانهای همجوار در میان گذاشته و به راه حل مناسب می‌اندیشند. وی گفت جلسات استانهای تقسیم شده به صورت چرخشی و هر دو ماه یک بار در استانهای زیر مجموعه هر منطقه برگزار می شود و ریاست جلسه با استاندار میزبان است. به گفته معاون وزیر کشور در امور توسعه و منابع انسانی، دبیر ثابت این مناطق پنجگانه تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و خراسان رضوی هستند. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.